بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 28، مورخ 6/9/85.
حالا حرف تونه محفوظ داشته باشید، یک حسن اصل حرف همین چی اون دوتا نکته تونه این
که دست معنیش چیه؟ دست این که ابتلاع باشه، این دادن پولی موردی فرمی کنید خود ابتلاع به چه معنیش.
بله، حالا این نگاه امروز رو ببینید، بعد اگر نکته داشتید باز استفاده میکنیم. و بسیار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام دهر این بود که آیا تصرفات سبی ممیز مستقلا نافذ است یا نافذ نیست؟ برای عدم نفوذ تصرفات او به وجوهی استدلال شده بود. وجه دوم استدلال به آیه کریمه سوره نساء بود. وجه استدلال به این آیه طبق نظریه مشهور دیروز اشاره شد. عرض می‌کنیم که در این آیه شریف یک احتمال دیگری وجود دارد، مضمون آیه رو دقیقا برعکس آن چه مشهور استفاده کرده اند در حقیقت طبق این احتمال استفاده می شود، و اون مضمون نفوذ معاملات سبی است قبل از بلوغ با احراز رشد سبی. بیان مطلب این است که مشهور ادعا کردن دفع مال به یتیم دو شرط داره. یکی بلوغ و نکاح و دیگری رشد سبی. اگر یتیم بالغ بود و رشید بود فصیح نبود، ولی حق دارد مالش رو به او دفع کن. احتمال دیگری که در آیه شریفه هست این است که گفته شود به چه دلیل مشهور از جمله حتی اذا بلغ النکاح جمله شرطیه استفاده کردن، ظهور حتی در غایت است نه شرطیه. بنابراین در آیه شریف یک غایت و مغیا و یک جمله شرطیه دارید. غایت و مغیا این است ربط تلل یتاما حتی اذا بلغ النکاح، یتاما رو اختبار و امتحان کنید تا وقتی به بلوغ میرسن، یعنی قبل از بلوغ ولی یتیم رو امتحان کنه، پولی دستش بده ببینه شیوه معامله و داد و ستتش چگونه است. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، حالا که یتیم رو قبل از بلوغ امتحان کردی، از این یتیم امتحان شده قبل از بلوغ اگر تشخیص دادید رشید است، مالشو در اختیار او بگذارید. پس مفاد آیه شریفه این است یتیم رو قبل از بلوغ میشه امتحان کرد، نتیجه امتحان اگر رشد سبی غیر بالغ بود فتفعو الیهم امواله، مالشو در اختیارش بذار. این که مشهور حتی غاییه رو به عنوان شرطیه مطرح کردن و میگویند جزای این شرط هم یا محذوف و یا جمله فتفعو الیهم اموالهم هم جزای این شرطیه و هم جزای حتی ازای شرطیه، به این معنا که آنان میگویند مفاد آیه این است و بتلول یتاما فا این وصلوا الى حد البلوغ و آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. این که حتی اذا بلغوا النکاح جمله شرطیه باشد، با این که حتی ظهور در غایت داره، احتیاج به دلیل داره. اگر قرینه‌ای بر این معنا اقامه شد فبها و نعم، و الا استفاده شرطیت از این فراز آیه کریمه خلاف ظاهر است. مدرسه نجف مرحومای خویی برای این که این جمله حتی اذا بلغ النکاح مفاد شرطیت است، یه نکته مطرح میکنن. آن نکته این است که میفرماین اگر این جمله شرطیه نباشد ذکرش لغو است. خداوند می فرمود و بتلو الیتاما فا این آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم. عرض می کنیم چنین نیست که اگر این جمله شرط برای حکم نباشه ذکرش لغو باشه، بلکه ما میگوییم این جمله غایت است ذکرشم لغو نیست، به خاطر اینکه این ابتلا و آزمایش صبی و یتیم آیا قبل از بلوغ هم ممکنه و
روا و معتبر است یا نه این آزمایش باید بعد از بلوغ باشه. این غایت در کلام ذکر میشه و تلولیت ها ما حتی اذا بلغ النکاح تا آیه مهمین باشد که قبل از بلوغ این اختبار و امتحان و ابتلا قابل انجام شدن است. نتیجه این که اگر نگوییم آیه شریفه ظهور در احتمال دوم داره، حد اقل آیه محتمل الامرینه یحتمل که حتی اذا بلغو شرط باشه و یحتمل این که جمله غاییه باشه. آیه حداقل اجمال داره، تمسک به آیه شریفه برای اثبات احتمال اول صحیح نخواهد. نه، حتی اذا بلغ النکاح، یعنی تا وقتی که به نکاح میرسن، بله اختبار طبیعی است، به یک دوبار نمیشه، چند بار این اختبار باید بشود، ولی آیه مفادش اینه که اختبار قبل از بلوغه. بعد دقت کنید، فان آنستم منهم رشدا، ضمیر منهم به کی برمیگرده؟ به این یتامایی که قبل از بلوغ ابتلا و اختبار داشتن. نه، استمرار به این معنای نیست که، استمرار این نیست که تا حد رسیدن به بلوغ استمرار ازش استفاده نمی شود. غایت معناش اینه. خب نه، الی اللیل غیر از حتایه، خیلی با هم فرق داره. الی غیر از حتاست، اینجا حتایه، حتای غاییه مغنی. باب اول رو ببینید، اون چه مهمه، دقت کنید.
آیا
نه اینجوری نیست؟ نه نگاه کنید، نه غایت اونجا باز بحث دیگریست، اونجا باز بحث دیگری دخوله. نه نه، استمرار از ظاهر آیه استفاده نمی شود، از ظاهر آیه این نکته استفاده می شود که ابتلا تا قبل از بلوغه، این سبی مبتلا تا قبل از بلوغ به این آنست و من هم رشتا. نکته ای که باید روش فکر بشه اینه که ازا اینجا ازای شرطیه است یا نه، یعنی سبب به نظر من این که مشهوری رو شرطیه گرفتن اینه که ازای بعد از حتی شرطیه است و دوچار این مسئله شده. اینجا حالا دیگه نخواستیم خیلی وارد مباحث ادبیش بشیم، توی کتب ادبی مراجعه کنید، جمعی از نحات میگن ازا بعد از حتی شرطیه، ولی اخفش و ابن مالک و بعضی از محققین از ادبا میگن ازای بعد از حتی ممکنه زمانیه باشه، شرطیه نباشه، عدم الحذف به این حرفا. حالا دقت کنید، این قول خب آیه اطلاق داره، ابتلا اطلاق داره، ابتلا به این است که اختبار به هر نحوی که باشه عقد و ولی بخواند، این نیاز رو مقید میخواد. ظاهر آیه ابتلا الیت ها ما آزمایش کنید، حالا آزمایش به این شکل که بدن اون مقدمات انجام بده خودش عقد و بخوانه، نه خیر، ای با زیل آیم فین آنستم من هم رشتا فتا و الیهم انبالهم. بالاخره این که حتما عقد ولی بخونه به چه دلیل، این که حتما مقدمات رو ولی داشته باشه به چه دلیل، اختبار به هر نحوی که محقق بشود بالاخره مسئله تمامه.
هر جا معامله
خب نه، فإن آنست معامله سبی به عنوان اختبار که خب بله این دیگه طبق آیه همش همه باید بگن، اما بحث اینه فإن آنست من هم رشد، اگه بلوغ شرط باشد بعد از این اختبار، یک بار دوبار اختبار شد اما بعدش دیگه اگه بلوغ نبود رشد نبود فایده نداره دیگه، یا اگر بلوغ بود رشد نبود یا رشد بود بلوغ نبود، حرف آقایون اینه. ما میخوایم بگیم اگه حتی غائیه باشد میگه ابتلای قبل از بلوغ، خب فإن آنست من هم رشد، اگر از اینا رشد شما به دست آوردید بد فعو به اون سبیل غیر بالغ اموال خودش
بود. قبل از بلوغ چه خصوصیتی
داره؟ ابتلای قبل از بلوغ در اینه که میخوان بگن اگر مال کسی رو شما به عنوان ولی او بودید لحظه ای که فرض کنید بلوغ معتبر باشد، لحظه ای که ثبت کنید لحظه ای که طرف بالغ شد دیگه شما یه ولی حق تصرف در اموال او ندارید، خودش بالغه، لذا اگه بلوغ هم شرط باشه معنای آیه اینه که آقا قبل از بلوغ امتحانش کنید تا اون لحظه ای که دیگه شما ولایت ندارید مالشو در اختیار خودش قرار بدید، تصرف شما تصرف عدوانی میشه اون وقت، علاوه فرض میکنم شرط باشه بالاخره اجمال رو در آیه حداقل. حالا این قول توضیح دادیم دیگه، ایشون میگه اگر این نکته شرط نباشه لازم نبود خداوند اصلا این قید رو ذکر کنه، و ابتلا الیتاما، یتاما رو آزمایش کنی. حالا فإن آنست من هم رشد دیگه مطلقا، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، این قید اگه شرط نباشه میگن لغوه. ما توضیح دیدیم نه، خروجش از لغویت به این خاطره که ممکنه این توهم بشه که آقا یتیم رو قبل از بلوغ نمیشه امتحان کرده اصلا، بذاریم بعد از این که بالغ شد امتحان بشه، لذا حتی یه غائیه میاد بگه قبل از بلوغ هم میتواند امتحان بشه. بعد بله دیگه لازم نیست امتحان، لازم نه، فإن آنست منهم رشدا، نه مال قبل از بلوغه دیگه رشد از بین که نمیره که، ببینید قبل از بلوغ امتحان شد، اگر واجب باشد بر ولی اختبار مولا علی قبل از بلوغ، اگه واجب باشد و ابتلا الیتاما واجبه، واجب قبل از بلوغ ابتلا بشه، اختبار شد قبل از بلوغ، بالاخره از این اختبار نتیجه گرفت یا نگرفت، یا نتیجه میگیره رشیده یا رشید نیست، اگر رشید نیست که بالاخره معاملاتش نافذ نیست، بعد باز دوباره بعد از بلوغ اگر احتمال باز رشد داد باز دوباره ابتلا، اینا رو که توی آیه نفی نمی کنه که،
حتی
غایت مفهوم داره، معناش اینه که اگر اون حکم اثبات شد، اگر موضوع ابتلا محقق شد نتیجه گرفتید، اگر نتیجه نگرفتید یا کسی عصیان کرد، کسی اصلا قبل از بلوغ مولا علیش رو امتحان نکرد، معناش اینه بعد از بلوغ دیگه امتحان نمیخواد، نه این نیست. فإن قلت روایت در تفسیر آیه وارد شده که از این روایت استفاده میشود اعتبار بلوغ در وجوب دفع مال به یتاما، بنابراین به مقتضای روایت حتی تا در آیه شریف شرط است برای دفع مال، روایت این است، ابوالجارود میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم از آیه و ابتلا الیتاما حتی اذا بلغ النکاح معناش چیه؟ امام علیه السلام فرمودند من کان فی یدیهی مال و بعض الیتاما فلا یجوز له ان یعطیه حتی یبلغ النکاح و یحتلم فإذا آنس منه الرشد دفع إليه ماله كاملا در این روایت آنچه مشهور میگوین مورد تأیید قرار گرفته که امام آیه را چنین تفسیر می کنن. مفاد آیه این است جایز نیست عطا شود به یتیم مال او مگر به حد بلوغ برسه وقتی به حد بلوغ رسید و رشد پیدا کرد مالش به او دفع بشه. این روایت اگر صحت سند می داشت می توانستیم بگوییم قرینه می شود بر احتمال اول، لکن مشکل این است که این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده راوی روایت ابوالجارود زیاد ابن منذر روایت مشکله سندی داره با روایت ضعیف ظهور آیه در یک معنا مستقر نمیشه. شما حسین اون روایتی دیشب تفسیر عیاشی بالاخره نگاه کردی چیزی یا نه؟ بفرمایید روایت رو بخونید اون چیه؟ او اضافه است. دیشب حسینی روایتی رو تلفنی خوندن که گفتم اگه این روایت من ندیدم اگه این باشه بالاخره باید یه مکن سند شدید و بعد در این حرفا بالاخره تعمل کرد و تغییر نظریه دار. یه احتمال من دادم گفتم ممکنه این او اضافه باشه. حالا تفسیر عیاشی رو دیدی روایت بخونید آقایانم مراجعه کنن. وسائل جلد 13 باب 46 حدیث دو. خب روایت چیه در وسائل؟ و اونسه من هر رشد. عملا این روایت هم میشه مؤید این روایتی که الان ما از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم. اون روایت هم تو تفسیر عیاشی است. تفسیر عیاشی که با سندش دوچاره اشکال متاسفانه کسی استنساخ میکرده سندها رو حذف کرده، لذا دیگه اون روایت هم مثل این روایت ولو مؤید نظر مشهور میشه با این کلمه واو نقوی که صاحب حدایق آوردن، ولی باز ضعف سندی داره مشکل رو حل نمیکنه. بله خود وسایلش. دقت کنید نداره وسایل یا مستدرک میبینید؟ حالا بله شما وسایل نگاه نه بله. خب حالا نگاه کنید ببینید حالا آقا از وسایل نقل میکنن شما که کامپیوتر هست از مستدرک. حالا ببینید بالاخره روایت اگه مستدرکی هم باشه که باز دیگه بله زادت پین و بله میشه. نتیجه این که این آیه شریف به نظر ما به خاطر اجمال برای مدعا در ما نحن فی قابل استدلال نمی باشه. دلیل سوم بر این که تصرفات سبی ممیز مستقلن نافذ نیست، حدیث مشهوریست که عامه و خاصه این حدیث رو نقل کردن. اون حدیث قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یبلغ، یا در بعضی از روایات حتی یحتلم. این روایت به خاطر آثار فراوانی که بر او بار میشه در دو مرحله باید مورد بررسی قرار بگیره. مرحله اولا اعتبار سندی روایت و مرحله دوم بحث از دلالت روایت خواهد بود. آیون مراجعه کنن، حالا آیون که کامپیوتر هم دارن بالاخره ببینن این روایت چند جا نقل شده، چون به نقلهای مختلف سندهای مختلفش باید بررسی کنیم. ما اعتبار سندی بالاخره به خود سند درش پیدا نکردیم، یک جا موثقه است که ایراد کردن مشهور ازش و از جهات دیگه اعتبار سندیش درست میکنیم و بالاخره بحث سندی مفصلی خواهیم داشت که موارد روایت را آقایون مراجعه کنن کجاها نقل شده، چه جور نقل شده، سند رو ملاحظه کنن تا انشالله به بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.